نظر شما کسی وجود داره که زیر صدای آژیر خطر و صدای پدافندا به فکر ساخت رویا توی سینما باشه؟
باکس ویژه معرفی فیلم های جشنواره فجر، روایت سینما از جنگ 12 روزه. فیلم نیم شب به کارگردانی محمد حسین مهدویان.
محمد حسین مهدویان امسال بعد از ایستاده در قبار و ماجرای نیمروز دست روی یک سوژه جنگ 12 روزه گذاشته، ماجرای بیمارستانی که در اتفاقات اون دوران دچار چالش هایی شد. در این اثر الناز ملک به ایفای نقش میپردازه و اسم فیلم نیم شب هست.
فیلم سقف به کارگردانی ابراهیم امینی.
ابراهیم امینی نویسنده فیلم هایی مثل موقعیت مهدی و لاتاری امسال اولین فیلم بلند خودش رو با محوریت جنگ و خانواده ساخت. این فیلم قراره که جنگ 12 روزه رو با محوریت خانواده روایت. این فیلم که نام قبلیش دماوند و مهمانان ناخوانده بوده به تهیه کنندگی سعید خانی هستش و سام درخشانی و بیژن بنفشه‌خواه از بازیگران اون هستن.
فیلم قمارباز به کارگردانی محسن بهاری.
محسن بهاری که یک منشی صحنه حرفه‌ای و شناخته شده در سینما و تلویزیون هست، امسال با موضوع هک کردن‌های بانک در جنگ 12 روزه اولین فیلم خودش رو ساخته. تهیه کنندگی این اثر بر عهده سجاد نصرالله و بازیگر نقش اصلی اون کوروش تمام.
فیلم کافه سلطان به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی.
برادران رزاق کریمی هم فیلم کافه سلطان رو برای جشنواره فیلم فجر آماده کردن. گفته میشه این فیلم درباره جنگ 12 روزه است و در اون محمد رضا شریفی و آزیتا حاجیان نقش یک زوج رو بازی می‌کنن. روایت های ما از جشنواره 44 فجر ادامه خواهد داشت و در قسمت های بعد با ما همراه باشید.
خب بریم سراغ یکی از فیلم هایی که تنها فیلم اقتباسی جشنواره بوده به نام کوچ، که امروز در اولین سانس اهالی رسانه در پردیس ملت به تماشای اون نشستن. میریم سراغ آقای محمد اسفندیاری، کارگردان و نویسنده این کار. سلام، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش و استودیو 8.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
زنده باشید. خیلی الان ما در مورد کوچ که صحبت میکردیم خیلی استقبال‌ها خوب بوده و حس و حال خوبی رو به تماشاگر داده این فیلم. خودتون از اینکه این فیلم رو ساختین بگین و اصلا از کجا ماجرا شروع شد؟
عرضم به حضورتون که پروسه تولید فیلم سینمایی کوچ از 2 سال گذشته، اون زمانی که به ما سفارش تیزر یک کتابی رو دادن، کتابی به اسم باران گرفته است، نوشته احمد یوسف زاده. خب قرار بود که ما یک تیزری برای معرفی این کتاب بسازیم و من بعد از خوانش کتاب به دوره، یعنی من و آقای مطهر به دوره 13 سالگی رسیدیم و بعد از نگارش فیلمنامه برای تیزر با خودمون گفتیم که خب این میتونه یک فیلمنامه کوتاه هم داشته باشه و فیلم کوتاه ساخته بشه از این فیلمنامه. این شد که فیلم 13 سالگی ساخته شد و بعد از اکران‌ها دیدیم که اقبال خیلی خوبی داشت.
بله.
توی جشنواره‌ها و بعد از اون خب سفارش دهنده و سرمایه گذار خیلی دوست داشت که نسخه بلند کار رو بسازیم و ما هم استقبال کردیم.
خیلی اومدن گفتن که فیلم از حال و هوای حالا کرمان و اون روستایی که شما درش فیلم رو ساختین احساس خوشایندی داشتن. خودتون میخوام ببینم که چقدر شناخت داشتید به اون روستا و اصلا رفته بودید تا حالا اونجا یا نه؟
من تقریبا میگم نزدیک 2 سال هست که درگیر هستم و رفت آمد دارم به کرمان، هم برای انتخاب بازیگر هم برای نگارش متن. خب چندین مرتبه به روستا ما رفتیم و اون مناطق رو دیدیم حتی راجع به مثلا عقبه این خانواده هم تحقیقاتی کردیم که من به شما بگم خب اصالتا خانواده سلیمانی خانواده لور هستن، یعنی اصالتا کرمانی نیستن و از چند نسل گذشته زمان نادرشاه افشار ایشون و به هر حال پدران ایشون کوچ میکنن به منطقه قنات ملک شمال کرمان.
خود اون منطقه آدمایی که اونجا زندگی میکردن استقبالشون چطور بود از حالا پروژه‌ای که اونجا داشت انجام میشد؟
ببینید
چقدر همکاری کردن؟
روستای ساخته شده توی فیلم توی منطقه هشگرد روستای هیو اتفاق میفته، یعنی ما به دلیل به هر حال محدودیت های تولید و اینکه بافت اون روستا به کلی عوض شده بود نسبت به دهه 40، ما تمام این روستا رو به طور کامل
ساختیم کردیم.
بله. و این زحمت دوستان ما تو گروه دکور و صحنه پیمان محمدی عزیز هست که توی تایم بسیار محدود روستا رو به طور کامل با متریال واقعی ساخت، یعنی همه اون خانه ها خانه های سنگچین شده هست.
و حالا فکر کنم رفرنسشون هم با توجه به چیزی که آقای محمدی گفتن در نشست خبری عکس ها بوده، درسته؟
بله، ما هم بازدیدهایی داشتیم از به هر حال روستا و اون بافتی که از گذشته باقی مونده توی روستا، هم رفرنس هایی که به دست ما میرسید و هم طراحی ما برای اینکه ما میخواستیم این قوم رو قوم لور معرفی کنیم ناخواسته بدون اینکه اسم ببریم، دوست داشتیم که نشون بدیم منش زندگی لوری رو، چون من هم نسبت به اون بوم خیلی دور نیستم، من هم روستای پدریم نزدیک شهر توی سرکان هست و من هم از کودکی نسبت به روستای خودم خاطراتی داشتم که احساس میکنم
اهل همدان هستی.
بله، احساس میکنم که این شناخته بی تاثیر نبوده ساخت اون روستا.
خیلی خوبه. بازیگرها چطور؟ بازیگرها همون شنیدم که همشون فکر میکنم از کرمان بودن، درسته؟ یا جایی
دیگه؟ یه اتفاق خیلی خوبی افتاد، ما از ابتدا تصمیم گرفتیم که از بازیگران چهره استفاده نکنیم،
درسته؟
چون احساس کردیم این مدل سینما سینمای فضاست و فضا احتیاج داره به آشنایی زدایی، فضا احتیاج داره که مخاطب هیچ المان مزاحمی برای شناخت اون منطقه برای شناخت اون بوم نداشته باشه. خب، مثلا اگر که نقش پدر شخصیت رو مثلا چهره‌ای بازی میکرد شاید چند دقیقه طول میکشید تا
نمیشه
مخاطب باهاش کنار بیاد که خب این که فلانیه چقدر خوب بازی کرده، نهایتا این رو به ما میگفتن، ولی الان ما با خود زندگی طرف هستیم، با واقعیت افراد طرف هستیم، با لهجه های درست، با صورت های درست، نگاه های درست و منش درست.
و بازیگران نوجوان که اتفاقا خودتونم گفتین خیلی سخت بود کار باهاشون. بله. نمیدونم اون سختی ها رو میخواید در موردش صحبت کنید یا نه؟
این بازیگران نوجوان که عموما تجربه بازی هم داشتن به غیر از نقش اصلی، خب نقش احمد، نقش صمد که حسین شریفی بود، نقش احمد ابوالفضل عباسی.
بله.
و نقش تاجعلی که مالک محمد آبادی بازی میکنه.
خب
اینا تجربه داشتن، اینا هم تجربه سینما داشتن هم سریال، ولی بازیگر اصلی ما که ابوالفضل آینه نگینی نقش نوجوانی و جوانی رو بازی میکنه فقط.
بله.
تجربه فیلم کوتاه رو با ما داشت. عمده سختی ما هم برای ما هم برای خانواده های نوازیگران برای مربوط میشه به بخش کودکی و 7 سالگی که ما همه مدارس ابتدایی شهر کرمان رو دیدیم.
عجب.
و
از همشون تست گرفتیم؟
نه، از همه تست نگرفتیم. اول ورود میکردیم به کلاس ها، مثلا از بین 20 نفری که توی کلاس بودن 4 تا انتخاب میشدن، بعد از بین اون 4 تا ویدئوی گرفته میشد و تصمیم گیری میشد و در نهایت به اینا آموزش داده نشد عامدانه و دوست داشتیم که خودشون باشن. و نخوان درگیر فنی سینما بشن. درگیر مثلا راکورد حفظ کردن و اینا، و خود این باعث شد که حتی دکوپاژ من تحت تاثیر این اتفاق باشه
و خیلی سخت میشه
به هر حال. بله، وقتی که بازیگر شما نوازیگر شما نمیتونه راکورد رو حفظ کنه، یعنی ازش خواسته نشده که حفظ کنه، قاعدتا یه جاهایی به سمت پلان سکانس میریم. یه جاهایی به سمت مثلا لانگ شات ها میریم.
بله
بله.
و بعد از تماشای فیلم اهالی رسانه استقبالشون چطور بود؟ باهاتون که گفتگو می‌کردن؟
این رو بهتره که شما بگیم. به هر حال من
یعنی فکر می‌کنید جزء فیلم‌های جایزه بگیر باشه یا نه؟
ببینید، واقعیت به جایزه الان فکر نمی‌کنم. من خیلی علاقه‌مندم. خب می‌دونید پروسه تولید ما 1 ماه تموم شده.
بله.
یعنی 1 ماهه که ما ضبطمون تموم شده.
درسته.
و تو این تایم محدود ما سعی کردیم فیلم رو یک به ورژن آبرومندی برسیم برای جشنواره. قاعدتاً خودم میدونم که قراره که کوتاه‌تر بشه، یعنی 7-8 دقیقه کوتاه میشه، منتها ما دوست داشتیم که ورژن به طور کامل نمایش داده بشه، زحمات دوستان دیده بشه. من احساس میکنم که سینمای مردمی نرفت، ولی از استقبالی که توی امروز توی اکران ملت شد احساس میکنم که اقبال خوبی داشته باشه این کار.
ما هم حرفای خوبی شنیدیم در مورد فیلم شما و امیدواریم که جواب زحماتتون رو بگیرین و موضوعی که انتخاب کردین موضوعیه که به هر حال میتونه تاثیرگذار باشه روی شناخت و روی دیدگاه قشر جوان. و من از شما ممنونم، اولا که ازتون بهتون خسته نباشید میگم، از شما ممنونم که در رادیو نمایش و استودیو 8 با ما همراه بودیم. امیدوارم که اتفاقات خوبی برای فیلمتون بیفته.
ممنون از شما،
زنده باشید. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای محمد اسفندیاری، کارگردان نویسنده و کارگردان فیلم کوچ که امروز در پردیس سینمایی ملت اکران شد.
شب و تو قصه نیا، این ستاره روشنه، پای حرف من بمون، پا ترانه نشکنه. شبای ستاره سوز از پشم زین شده بود واسه دزدیدن روز، چه ستاره ها چه سبز رفتن و سرخ اومدن تا سپیدی بزنن به شبای تو با من. اسم هر ستاره ستاره ها واسه خورشید جنوب، واسه خورشید جنوب، با یه حرف من حرف من بمون، پای آب و خاکمون، از میونه قصه ها قصه منو بخون، قصه مردای مرد که زمینو پس زدن توی تاریکی شب به ستاره دست زدن. اسمشو زمزمه کن مثل موجای بلند، از شب تیره نترس، ته قصه رو نبند، ته قصه رو نبند. شب و تو قصه نیا، این ستاره نشانه، پای حرف من ترانه نشکنه.
استودیو 8 رادیو نمایش رو میشنوید، در کنار شما هستیم. ساعت 19 و 13 دقیقه است، حوالی 45 دقیقه دیگه در برنامه استودیو 8 همراه شما شنوندگان عزیزمون خواهیم بود و الهام جان آه. که قرار هست در مورد تجربیات دیگرش برامون بگه از فیلم هایی که دیده.
آره،
ما راجب پروانه صحبت کردیم یه کوتاه، راجب فیلم برداریش حرف زدیم.
بله.
و چیز دیگه موند که ازش بگیم؟
نه، اگر که اکران شد حالا دوستان در جاهای دیگه خواستن ببینن، فیلمیه که
قابل وقت گذاشتنه، یعنی برن ببینن و من توصیه میکنم که ازش غافل نشن. فیلم بعدی فیلم نیم شب بود که ساخته محمد حسین مهدویان بود و در موردش گفتیم یه سری حالا کمبودها داشت که شاید از نظر مخاطب این اتفاق افتاده باشه، ولی حالا با سهر قناعتی هم که صحبت میکردیم اون چلنج رو داشتیم که من میگفتم نه میتونست مثلا یکم ظرافت‌های هنر سینما رو داشته باشه، سهر جان میگفتش که نه میخواست اون همدلی دوران جنگ رو به ما برسونه. به هر حال نظرها متفاوته و هر کس از دیدگاه خودش فیلم رو تحلیل میکنه. اما جالب ترین موضوع همون نشست خبری بود که حالا با توجه به اینکه شما با آقای شاه سواری هم صحبت کردین
بله.
و گفتین که یک کمی استقبال شاید کم بوده، شاید مثلا حضورها کم بوده، اما این فیلم جز فیلم هایی بود که با 25 نفر از عوامل در نشست خبری حضور پیدا کرد، حتی با اینکه فقط 5 صندلی در میز نشست هست برای اینکه عوامل گفتگو بکنن، محمد حسین مهدویان گفت صندلی ها رو بیشتر کنین، بقیه عوامل من بیان توی تصویر باشن، حالا اگر پرسش و پاسخی هم نیست ولی میخوام حضور رو نشون بدم. و فوتوکالشون فوتوکال بسیار گسترده‌ای بود و حتی توی اون قابه جا نمی‌شدن. گفتم 25 نفر از عوامل بودن و پرحضورترین فیلم در نشست‌های خبری تا الان فیلمشون نیم شب بود.
نیم شب. خب راجع به اسکورت هم که صحبت کردیم، الان هم دوباره آلارم یکی دیگه
از اسکورت خیلی میتونیم صحبت بکنیم.
خیلی
برگردیم
باشه بریم، نه یه رفت و برگشت اتاق فرمان داشته باشیم. مهمان که نمیتونم بگم، یکی از اهالی خود رسانه، یکی از صاحبخانه ها رو قراره کنار خودمون داشته باشیم. یکی از دوستان اهل رسانه که کارشناس هستن، موجود هست، از اون کارشناسای درجه یک سالهای دور افتخار داشتیم که در رادیو نمایش باشون همکاریای گسترده داشتیم و از حضورشون همیشه استفاده می کردیم. من یادم اون موقعی که معرفی کنم دیگه، آقای شهاب شهرزاد دیگه شما، چون خودم میدونست آقاست چیه، یادم رفت. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما، خیلی متشکرم، امیدوارم که شایسته این همه لطف شما باشم. سلام میکنم به همه شنونده های فرهنگ دوست.
خیلی از اینو بخواستم بگم، خیلی از روزهایی که آقای شهرزاد صبح ها برنامه داشتن، کافه ارگ داشتین دیگه، درست میگم؟ کافه ارگ داشتین، فکرم اواخرش با هم اجرا کردیم، یادم نیست. حالا میخوام اینو بگم، صبح من شیف بودم، اون موقع شیف بودم و دیگه موقع که برنامه زنده میشد من میرفتم یه استراحتی کنم، ولی پای برنامه آقای شهرزاد من نشستم. خواستم اینو بگم، آقای شهرزاد چه خبر، برنامه های جشنواره به چه صورتی بوده؟
از همون روز اول که من جدول نمایش فیلم ها رو دیدم یه مقداری تردید داشتم که خب امسال ستاره در جشنواره حضور نداره، ستاره در جایگاه فیلمساز. میدونید مثلا ما سالهای پیش رو اگر به خاطر بیاریم، اگر یک کسی مثل مسعود کیمیایی با خبر میشدیم که فیلم داره تو دهه 90 گاهی وقتا شیشه هم شکست نمیشد، یعنی سانسای متوالی و برحال استقبال خیره کننده تا نیمه شب. حال و هوای جشنواره متفاوت بود به نظر من، برای اینکه سینما محل حضور ستاره هاست، محل جلوه دادنه و امسال البته در ادامه چند سالی که این روند رو میبینیم حضور پررنگ ستاره ها یه مقداری کمتر شده
و حتی تو سال سینماییمون
دقیقا همینطوره. حالا میتونه البته یه اشکالاتی داشته باشه که حتما داره، ولی یه امتیازی هم داره، دست کم برای کسانی که فیلم های اولشون رو ساختن فرصت دیده شدن بیشتری دارن، فرصت کشف به ماها میده و الان من خوشحالم که امروز تونستم تو جشنواره 44 فیلم کوچ رو ببینم. خب از یک با کارگردانش هم صحبت کردم.
بله همین لحظه از پیش ما رفتم. بله پیش پای شما.
قبل از بعد از تماشای فیلمم گفتم به رفقا که من نه این کارگردان رو میشناسم نه سابقهش رو میدونم، ولی براش همینجور نادیده احترام قائلم. معتقدم به این که بله فیلم کوچ معتقدم به این که یکی از کشفهای مهم جشنواره است و سازندش این آقای محمد اسفندیاری جوان که متولد سال 1369 ماشاءالله به نظر من آینده خیلی درخشانی خواهد داشت اگر به همین روال، چون یه فیلم کوتاه ساخته که اون رو هم من دیدم، این فیلم رو ساخته که یک سر و گردن از فیلم‌های بسیاری از فیلم‌هایی که تو جشنواره هستن. مثلا ما تو جشنواره امسال فیلمی داشتیم به نام غبار میمون. من شگفت زده میشم که اصلا چگونه این فیلم‌ها تونستن مجوز ورود به جشنواره پیدا بکنن، وقت منتقدان و اهالی رسانه و اهالی سینما رو بگیرن و چه کسانی تونستن مجوز ساخت این رو بدن، پول برای تولیدش صرف بکنن، فیلمی که به نقض غرض میرسه. این دو تا فیلمو کنار هم میذارم چون یک فیلمی مثل کوچ فیلمی است که بر اساس یک شخصیت ارزشمند ساخته شده، ولی شما تا پایان حتی هیچ ذهنتون درگیر این نمیشه که قرار فیلمی ببینم درباره یک شخصیت ملی، سردار ملی، یک شهید، درباره حاج قاسم سلیمانی. از شعار فاصله میگیره، از گل درشتی فاصله میگیره. به خود کارگردان گفتم خیلی ریزباف و خیلی ریزگل خلاصه روایت تو مطرح کردی و به همین خاطر کسی که هیچ شناختی نداره، کسی که کاملا شناخت داره و حتی تعصب داره، همه گروه‌های مختلف میتونن با فیلم ارتباط برقرار کنن. ولی شما وقتی میری به یه فیلم مثل غبار گربه میرسی، فیلم توهین‌آمیزه.
غبار
میمون. غبار میمون. فیلم توهین‌آمیزه در برابر مخاطبش. این رو به خود آرش معیریان هم میگم. ایشون اصلا جایگاهش اشتباس. مثل آقای منوچهر هادی که آمده این موضوعاتی که انتخاب کردن، موضوعاتی که سفارش بهشون داده شده متناسب با توانایی‌هاشون نیست. یه کسی شبه کمدی ساخته، فیلم شبه کودک ساخته، برای بچه‌ها یه جاذبه‌ای داشته، برای سینما کسانی که اهل سینما متفنن هم اصلا یه جاذبه‌ای داشته. ولی یه موضوع راهبردی ملی رو میدین میاد خراب میکنه.
شما فیلم منوچهر هادی رام یعنی
افتضاحه. من هرگز از این واژه ها سعی میکنم استفاده نکنم در
ما واقعا تعارف نداریم. منوچهر هادی را همیشه درسته در سینمای تجاری خوب و یا در نمایش خانگی تجاری
بله
موفق بوده
بله.
و به قول شما
توی بحث راهبردی شما باید قدرت تبیین داشته باشی، باید سوادشو داشته باشی. من بازم یه نقل قولی میکنم از مرحوم ساموئل خاچیکیان. در اون دوره‌ای که من این سعادت داشتم گاهی در راهروهای معاونت سینمایی باشم برخورد می‌کردم، به عنوان یک استاد اصرار می‌کردم خود جوان مثلا 20 خورده‌ای ساله که استاد یه چیزی به ما در سینما یاد بده، شما که داری میری همینجور بین راه. یه جمله همیشه آویزه گوش منه، ایشان گفت درباره یه چیزی بساز که می‌شناسی. حالا اینو تعمیم بدید به حوزه‌های مختلف، یک گوینده، یک نویسنده، درباره چیزی حرف بزن که میشناسی، بهش احاطه داری. آقا احاطه نداری احاطه نداری، خب ما یه چیزی داریم به اسم پژوهش، حلقه مفقود پژوهش. چون اقتصاد سینمای ما پژوهش رو جدی نمیگیره، به رسمیت نمیشناسه و پولی به پژوهشگر نمیده، بنابراین فیلمنامه نویسم دنبال این نمیره. پولی بابت اقتباس نمیده این سینما، پولی به نویسنده نمیده که ازش اقتباس بکنه. یعنی اصولا خیلی از این چیزایی که سینما رو غنا میبخشه ما نادیده گرفتیم، اقتباس رو نادیده گرفتیم. تو همون روز اول یه فیلم دیدم بر اساس یه فیلم خارجی با حضور آلپاچینو مثلا، یه افسر پلیسه که بیداری، اصلا اسم فیلم هم همینه، این آمده از اون برداشت کرده، ولی اصلا به روی خودش نمیاره. چطور شما یه فیلم مثل حالا برخی از آهنگ سازانی که بیشتر آهنگ جور کنن، ما توی عرصه موسیقی کسانی داریم که یه شعر بهش میدی میگه خب این ببینم وزن این شعر با وزن کدوم شعر کدوم خواننده که قبلا ساخته شده همخوانی داره، میره یه ریتم مشابه اون انتخاب میکنه، یا آهنگم جور میکنه نمیسازه. این میشه آهنگ جور کن، فیلم جور کن. یعنی شما چند تا بازیگر داشتی فیلم نام بددن شبیه آقای بهروز افخمی که دفعه نابود میکنه، مثلا شما رفتی تختی بسازید، مواجه میشی با یک اثری که تختی رو نابود کرده، قرار بوده یه فیلم خوب ساخته بشه، یه فیلم نابود کننده است. یا حتی وقتی میریم به سراغ شخصیت‌های ارزشمند بزرگ، از این جهت کوچ برای من مهمه که شما وقتی حتی درباره شخصیتی مثل امام راحل فیلم میسازی، بهروز افخمی میره فرزند سوهو میسازه، کسانی که امام رو از نزدیک میشناسن میان بیرون گریه میکنن برای اینکه این چیه ساختی، شما به شخصیت ظلم کردی با این فیلمت، این همه پول گرفتی به شخصیت ظلم شده. بنابراین میخوام بگم که ای کاش باور کنیم که اگر یه فیلم ساختیم، دو فیلم ساختیم، در باره شخصیت موفق نبوده، اینا دیکتای ننوشته است. کمک بکنیم نسل جوان، بچهای مثل همین محمد اسفندیاری، دیگران، که واقعا من لذت بردم از حضورش در جشنواره امسال به همین فیلم کوچ، اینا فرصت بدیم که برن کار بکنن. الان اثری که ساخته شده درباره شخصیتی مثل قاسم سلیمانی، به نظر من قابلیت ورود به بازار جهانی رو داره، یعنی یک زبان استاندارد داره. به شدت این فیلم ایرانیه، از روستا شروع میشه، به شهر میرسه، به شخصیت پردازی میرسه، گویش، زبان زدها، فرهنگ، میراث فرهنگی، معماری ایرانی توی حالا هم نیمه اول هم نیمه دوم به یه شکل میبینی این احترام به فرهنگ ایرانی داره میگذره. من که این فیلمساز رو نمیشناسم، فیلم باید حرف بزنه و من که آرش معیریان رو باش دشمنی ندارم، فیلم داره میگه من تدوین بلد نیستم، من اصلا تدوین رو به رسمیت نمیشناسم. خب شما برید یه چهار تا کتاب درباره تدوین بخونید. کسی که داره سینما درس میده ولی نمیدونه که تدوین در حقیقت الگو گرفته از نظم ذهن آدمی، یعنی همه چیزو من باید باور کنم. شما داری یه چیزی، یه صحنه رو من نشون میده، یه کسی پشت در در میزنه، همزمان، یعنی زمان و مکان رو میخوای فیلم مثلا فرض کن پست مدرنیستی بسازی، خب چرا بقیه اجزا، بقیه نشانه ها اینو به من نمیگه؟ پس تو یه چیزی از یه فیلم پست مدرن دیدی، یه چیزی از فیلم واقع‌گرا دیدی، اینا رو با هم قاطی کردی، نفهمیدی، فرم نداره، سر و شکل نداره فیلمت. پشت دری در میزنی، اون طرف نشون میده که همزمان تو بیمارستان داره مثلا ازش مراقبت میشه، یعنی شکست شدن زمان ها، این تبالی ها، یه چیز خیلی ساده منطقی. شما تبالی زمانی رو تو تدوین باید نشون بدی، حداقل دو تا فیلم هیچکاک ببینی، پدرخوانده رو ببینیم، از تدوینگرها اینو یاد بگیریم، روایت داستان، اصلا داستان توی اتاق تدوین شکل میگیره. یادم مثل آلفرد هیچکاک میگه فیلم دوباره نوشته میشه، فیلم نامه در زمان تدوین، ولی متاسفانه اینجا یا حتی صدا، شما فیلم غبار میمون رو من احساس میکردم که صدا یا دوبله یا اون چیزی که میشنوم به طور کلی از سالن بغلیه، اینقدر گسسته است. یعنی وقتی شما میبینید یک اثر هنری و زیبایی شناسی یعنی چی؟ یعنی من یه فیلم میبینم ارکانش باید با هم هماهنگ باشن. این بازی الان تو کوچ، بازیهای بچهای کوچولو رو میبینی توی دو گروه سنی مختلف، اول کودکان رو میبینی بعد نوجوانا رو میبینی، همشون بی‌نظیرن، دمشون گرم واقعا. ولی شما تو فیلم های حرفه‌ای ما میبینی، حالا اسم نمیبرم، ولی شما بجز حالا نهایتا یک دو تا بازیگر اصلی، بقیه گاف ها شروع میشه، ادای آره. دیالوگ ها بده، انگار این نقشو خریده، انگار نقشو خریده، گفتن آقا یه چیزی باش کنار بیاد، بله دیالوگو بعد میگه عیب نداره. آقا این لطمه داره میزنه به کل ساختار. وقتی یک چیزی، یک عنصر از فیلمتو بیرون زد، یعنی زیبایی شناسی فیلمتو لطمه دیده. پس تو نمیتونی به سمت تماشاگر که منم پل بزنی و انتظار داشته باشی که باورت کنم. درسته. یه جایی به چک میکنم.
درسته. دیگه کدوم فیلم ها رو دیدین؟ شما اسکورت هم دیدین؟ چون تعریف داره.
اسکورت هم دیدم. اسکورت هم. تو مسیر هالیوودی شدن آقای حاتمی کیاس به نظر من. آها. و این مسیر رو خوب داره میره، با علم و اطلاع از سوابق و تجربیات و میراث پدر، به نظر من توجه به موضوع روز اجتماعی، مسئله شوتی ها و
فرمودین میراث پدر، خیلی ها دارن میگن که واقعا داره خودش از پدر جدا میکنه در نحوه فیلم سازی.
من به لحاظ توانایی در اجرای اکشن میگم. آها. اون اتفاقی که افتاده اینه که ابراهیم حاتمی کیام این توانایی رو نشون داده تو فیلم اخیرش،
ولی شباهت رو میتونیم بگیم که خاصه دور کنه،
موضوعی جهان بینی و اینا کاملا متفاوته. شب طلایی رو من باور نمیکنم که پدر ساخته باشه، قطعا اون درست بود دیگه، شب طلایی بود
اولین فیلمش،
قطعا اون به نظر نمیرسه که ابراهیم حاتمی کیا پشت جهان بینی فیلم باشه. این فاصله وجود داره به لحاظ احاطه بر صحنه‌های شلوغ، پرتحرک و اکشن، به نظرم داره به مختصات قابل توجه میرسه.
این جشنواره چه کم داره آقای شهرزاد؟
این جشنواره
برای کلن میگم مسیری که به هر حال رویداد فیلم فجر مسیر ما رو، یعنی یه جورایی سال تحویل سینماست دیگه.
این جشنواره خودش رو در درجه اول کم داره، یعنی جشنواره‌ای که هر سال داره خودش رو اختراع میکنه. من نمیخوام بپذیرم که یک جشنواره یک سال میاد به هیئت انتخاب احترام میگذره، به تفکر جمعی احترام میذاره، یه سال یه نفر میاد کلن میگه آقا من همش مال منه، همش منم و من تصمیم میگیرم، هیئت انتخاب نمیخواد. چرا باید مثلا چند نفر بیان با هم فکر کنن؟ من تنهایی فکر میکنم. چرا اصلا ما باید روابط عمومی داشته باشیم؟ من خودم هستم با خبرنگارا صحبت میکنم و خودم مطرح تر میشم، اصلا چه اشکالی داره؟ این منیت و این فردگرایی کشنده است برای جشنواره ملی. اسم جشنواره جشنواره ملیه، شما باید به خرد جمعی احترام بگذارید. در هر شرایطی به نظر من اینکه یک نفر برای ما تصمیم میگیره سینماگر زحمت کشیده. تازه اون زمانی که هیئت انتخاب وجود داشت در این جشنواره، هیئت انتخاب کار خودش رو درست انجام نمیداد.